ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر کجای ایران و جهان که ما رو دنبال میکنید، وقتتون بخیر. صبح یا عصر، هر ساعتی که هست، امیدوارم که دلپذیر و خوش باشه براتون. سلام و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود تا پایان این مجله زنده خبری تحلیلی. چهارشنبه شب 11 مرداد ماه، اول ماه اوت هست در تقویم میلادی. این مجله که میشنوید حاصل تلاش جمعی همکاران من هست در تحریه رادیو فردا. حسین قویمی دبیر این برنامه است، در اتاق فرمان حمید ما رو همراهی میکنه، در استودیو در کنار من وحید پوراستاد هست، همکارم که آمده تا برای ما از آخرین خبرهای ایران و جهان بگه. بنابراین اجازه میخوام که به رسم همیشه بریم با خبرها کلید بزنیم. این مجله شبانگاهی رو این بار با همکارم وحید پوراستاد باز میگردیم. براتون خواهم گفت که در این مجله چه برنامه‌های انتظار شما میکشه. آقای پوراستاد سلام.
مرسی فهیمه جان. سلام شنوندگان رادیو فردا. آفریقای جنوبی در راستای اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، واردات نفت خام از ایران را به طور کامل متوقف کرده است. به گزارش خبرگزار یا آسوشیتد پرس، این خبر به نقل از گزارش ماهانه نفتی آفریقای جنوبی در آستانه سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به این کشور منتشر شده است. در این گزارش همچنین آمده است که آفریقای جنوبی نفت خود را بیشتر از عربستان سعودی و پس از آن از کشورهای آنگولا و نیجریه وارد کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا قطع واردات نفت خام از ایران دائمی است یا خیر. در سال گذشته آفریقای جنوبی حدود 35% نفت وارداتیش را از ایران خریداری کرده بود. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از تصمیم دولت عراق مبنی بر تخلیه اجباری کمپ اشرف از این کشور خواست در برخورد با این موضوع صبور باشد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه گفته است که تنها راه قابل قبول در برخورد با این موضوع راه حل صلح‌آمیز است. دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که چنانچه اعضای مجاهدین خلق ساکن کمپ اشرف فوراً اردوگاه را ترک نکنند، آنان را وادار به خروج از این اردوگاه خواهد کرد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق نیز با خاطر نشان ساختن اینکه جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی تاکنون صلح‌آمیز بوده است، از مقام‌های عراقی خواست که برای خروج 1000 نفر باقی مانده در اشرف به خشونت متوسل نشود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لیبی میگوید 7 عضو هلال احمر ایران که در آن کشور روبوده شده‌اند تحت بازجویی توسط شبه نظامیان محلی هستند. این مقام امنیتی که نام او فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است پس از انجام تحقیقات این افراد آزاد خواهند شد و با آنها بدرفتاری نشده است. این مقام امنیتی به نام گروهی که این افراد را بازداشت کرده اشاره نکرده، اما گفته است که آنها از تندروهای سنی مذهب هستند. این 7 ایرانی توسط مردان مسلح در بنغازی روبوده شدند. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی این ایرانیان عضو هلال احمر شده است. فهیمه؟
سپاسگزارم وحید. آخرین خبرها بود و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان با وحید پوراستاد. بریم ببینیم در این مجله چه خبر هست. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. در سوریه با شدت گرفتن درگیری‌ها بشار اسد از ارتش خواسته است تا مخالفان را بیش از پیش سرکوب کنند. آقای اسد میگوید همه چیز به همین نبرد بستگی دارد. وزیر دفاع آمریکا در مصر و سپس اسرائیل، محور مذاکرات ایران و بحران در سوریه. 7 عضو سازمان هلال احمر ایران در شرق لیبی به گروگان گرفته شدند. و به ملاقات می رویم، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در همین مجله. و البته سری هم می زنیم به لندن و براتون از المپیک 2012 خواهیم گفت. دعوت میکنم تا پایان این مجله شبانگاهی مثل همیشه به همراهیتون با ما ادامه بدید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردن بشنوید. در سوریه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور تاکید کرده است که نبرد کنونی نیروهای ارتش این کشور با مخالفان سرنوشت سوریه را مشخص خواهد کرد. به نظر میرسه که در سوریه این روزها بحران شدت بیشتری گرفته. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ما هست، روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. ایلیا سلام، سر من رو فکر میکنم بشنوی الان.
بله فهیمه، سلام به تو، همه شنونده های عزیز رادیو فردا.
بسیار خوب ایلیا، بد نیست که برای ما و برای شنوندگان پیش از هر چیز از اتفاقاتی که داره در حلب و بقیه مناطقی که درگیری در اونها شدت گرفته میفته بگیم.
چند منبع گزارش دادن که مخالفان دستاوردهای جدیدی در نبردهای حلب داشتن، تونستن سه پاسگاه نظامی دیگر رو به کنترل خودشون در بیارن و مهمات اونجا رو به غنیمت ببرن. شبکه خبری الجزیره و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه هم اعلام کردن که گلوله باران هوایی و توپخانه شهر حلب همچنان ادامه یافت. هرچه بیشتر نیروهای مخالفان پیشروی میکنن در شهر حلب، از طرف دیگه گلوله باران هوایی و توپخانه این شهر شدت میگیره. قبلا نیروهای دولتی گفته بودن که منطقه صلاح الدین رو به تصرف خودشون در آوردن، اما تلویزیون دولتی سوریه امروز گفت مبارزه با تروریست های مسلح و وصفی که دولت سوریه برای مخالفان به کار میره همچنان در منطقه صلاح الدین ادامه داره. این منطقه شاهد شدیدترین درگیری ها بوده. تصاویری منتشر شده از شهر حلب مبنی بر اینکه مخالفان در حال اعدام نیروهای دولتی هستند بدون محاکمه. البته تمام کسانی که این تصاویر رو منتشر کردن گفتن که هنوز نتونستن از صحت و سقم اونها مطلع بشن. خانم سوسن قاشه سخنگوی هیئت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه تأکید کرده که نیروهای دولتی در حملاتش به شهر حلب از هواپیماها و جنگنده‌های نظامی استفاده کرده. اولین بار هست که یک مقام بین‌المللی همچین مسئله رو تایید میکنه. از طرف دیگه خانم قاشه گفته که مخالفان در شهر حلب دارای سلاح سنگین و تانک هستند، گفته اطلاعات موثقی در این باره در دست داره. اما از حلب اگر دورتر بشیم، مخالفان به نظر میرسه به شهر دمشق پایتخت برگشتن و شاهد عملیاتی در مناطقی بودیم که قبلا کاملا آروم بود، از جمله منطقه بابتوما. گوله باران مناطق درعا و حمص توسط نیروهای دولتی امروز شدت بیشتری پیدا کرد.
ایلیا صحبت کردی از اینکه شدت بیشتری پیدا کرده درگیری ها از سوی نیروهای حکومتی، هم گلوله باران شدت بیشتری پیدا کرده، اما همچنان بشار اسد از ارتش خواسته که باز هم شدیدتر بکنه حملات رو و گفته که نتیجه این درگیری ها سرنوشت سوریه رو رقم میزنه. فرصت خیلی کوتاه است، خلاصه در مورد اظهارات بشار اسد هم برای شنوندگان ما بگو.
بشار اسد در صحبتهایی که به صورت بیانیه در یکی از مجله های نظامی سوریه منتشر شده، البته این صحبت ها به مناسبت روز نیروهای مسلح سوریه بوده، گفته تمام سرنوشت سوریه بستگی داره به نتیجه نبردی که همکنون در جریان. آقای اسد تمجید کرده از نیروهای ارتش سوریه و گفته که خالصانه و استوار و روشن زمیر وایستادن در مقابل تروریست ها در چند ماه اخیر و نشون دادن که امین ارزش های مردم هستن و گفته که مبارزه با گروه های مسلح تروریست ادامه پیدا خواهد کرد و تمام سوریه رو ارتش سوریه از اونها پاکسازی خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری. پرسش های دیگری هم در مورد سوریه بود که فرصت نمی کنیم بپرسیم، در برنامه بعدی امیدوارم بتونیم بار دیگر با تو صحبت بکنیم. خبرگزاری ها گزارش می دهند که مسائل مربوط به ایران و آشوب های سوریه در صدر دستور مذاکرات لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا با رهبران اسرائیل قرار دارد. آقای پانتا روز سه‌شنبه بعد از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری جدید مصر و وزیر دفاع این کشور از قاهره وارد اسرائیل شد. بشنویم گزارش نادر صدیقی رو با جزئیات بیشتر درباره این سفر.
پیش از پرواز به سوی تل آویو، در قاهره لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفتگو درباره طرح‌های حمله بالقوه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران را مردود دانست.
As with regards to any specific plans I think it's the wrong characterization.
آقای پنتا گفت به نظر وی این که گفته شود ما در اسرائیل درباره طرح‌های حمله بالقوه علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد توصیف نادرستی است. آنچه ما درباره آنها گفتگو خواهیم کرد بیشتر بر محور خطری است که از جانب برنامه اتمی جمهوری اسلامی با آن مواجهیم و مبادله اطلاعات محرمانه جاسوسی بین دو کشور. با این حال وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اسرائیلی خود گفت که در ارتباط با مسئله اتمی جمهوری اسلامی تمامی گزینه‌ها همچنان مطرحند.
It's my responsibility as Secretary of Defense to provide the president with a full range of options.
لئون پنتا گفت در صورت شکست دیپلماسی به عنوان وزیر دفاع مسئولیت دارد تا مجموعه ای از گزینه‌ها و از آن جمله گزینه‌های نظامی را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار دهد. به افسود که رئیس جمهوری تصریح کرده که بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای اولویت مهم سیاست‌های مربوط به امنیت ملی آمریکا است و تمام گزینه‌ها هم روی میز قرار دارند.
Is a top national security priority by the United States, and that all options are on the table.
همزمان با ورود وزیر دفاع آمریکا به تل اویو، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی مصاحبه اظهار داشت که وی هنوز در مورد حمله پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیمی نگرفته است، ولی در همان حال هشدار داد که اسرائیل درباره امنیت خود نمیتواند به دیگران حتی به آمریکا متکی باشد. بامداد چهارشنبه اهود براک وزیر دفاع اسرائیل به هنگام استقبال از همتای آمریکایی خود اظهار داشت که روابط دفاعی بین اسرائیل و آمریکا بیش از هر زمان دیگری محکمتر است و امتیاز این همکاری ها بیشتر از آن لئون پنتا است. دولت ایران میگوید که برنامه اتمیش صلح‌آمیز و با هدف‌های غیر نظامی صورت می‌گیرد، ولی تردیدها از آنجایی بیشتر می‌شود که ایران با یک نیروگاه اتمی که سوخت آن را هم روس‌ها طبق قرارداد بر عهده دارند، نیازی به این همه غنی‌سازی ندارد و در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. و اما در مورد سوریه، وزیر دفاع ایالات متحده مانند سایر مقام‌های درجه اول آمریکا و دیگر کشورهای باختری خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت و حکومت در سوریه است. آقای پنتا ضمن ابراز نگرانی از اوضاع پرآشوب سوریه گفت که شرایط فعلی اکنون به آن گونه است که ایالات متحده با متحدان جهانی خود میکوشد تا آنجایی که ممکن است فشار را بر رژیم اسد افزایش دهد تا وی از مقام خود کناره گیرد و اصلاحات دموکراتیک در سوریه انجام شود. وی با اشاره به کمک‌های آمریکا به پناهندگان سوری که از سرزمین خود گریخته و در ترکیه و اردن پناه گرفته‌اند افزود که زمینه دیگر فعالیت‌های آمریکا امنیت تأسیسات سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی سوریه است تا به دست افراد نامطلوب نیفتند. و سرانجام وزیر دفاع آمریکا از تلاش‌هایی سخن گفت که برای کمک به مخالفان دولت سوریه برای مقابله با رژیم اسد صورت می‌گیرد.
There are efforts to provide assistance to the opposition as they confront the Assad regime.
خبرگزاری فرانسه به نوبه خود در گزارشی درباره سفر لئون پنتا به اسرائیل می‌نویسد که این سفر تنها چند هفته پس از دیدار تام دانیلون مشاور امور امنیت ملی در کابینه آقای اوباما انجام شد که بر اساس گزارش هارتس بنیامین نتانیاهو را در جریان طرح‌های اضطراری دولت آمریکا در حمله احتمالی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. گزارشی که یکی از مقام‌های دولت اسرائیل آن را تکذیب کرده و بی اساس خوانده است.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با پس از آنکه روز سه‌شنبه هفته جاری 7 عضو سازمان هلال احمر ایران در شهر بنغازی در شرق لیبی به گروگان افراد مسلح درآمدند، شبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام وزارت کشور لیبی گزارش کرد که ربایندگان در قبال آزادی گروگان‌های خود از دولت ایران خواستند تا در آزادی زندانیان لیبیایی از زندان‌های عراق نقشی بازی کند و وارد عمل شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از این ماجرا در گزارشی که همکارم رضا جمالی آماده کرد.
پایگاه خبری الجزیره عربی به نقل از معاون وزارت کشور لیبی در منطقه شرقی این کشور خبر داد که ربایندگانی که 7 ایرانی را روز سه‌شنبه هفته جاری در شهر بنغازی به گروگان گرفتند، در قبال آزادی این گروگان‌ها برای دولت ایران شرط گذاشتند. طبق این گزارش، ربایندگان از دولت ایران خواستند تا در موضوع آزادی ده‌ها لیبیایی زندانی در زندان‌های عراق با دولت این کشور وارد مذاکره شود. روز سه‌شنبه هفته جاری 7 عضو ایرانی گروه هلال احمر ایران که به شهر بنغازی سفر کردند، در مسیر رفتن به هتل از سوی افراد مسلح روبوده و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان هلال احمر ایران روبوده شدن این افراد را تایید کرده است. همچنین سازمان هلال احمر لیبی در بیانیه‌ای از ربایندگان خواست تا این افراد را آزاد کنند. با این حال، آنطور که شبکه خبری الجزیره به نقل از ونیس الشارف، نماینده وزارت کشور لیبی در شرق این کشور گزارش کرده، حال عمومی 7 عضو هیئت هلال احمر ایران خوب است و در سلامت به سر میبرند. هنوز هویت دقیق ربایندگان مشخص نیست و همچنین معلوم نیست لیبیایی هایی را که ربایندگان خواهان آزادی آنها از زندان های عراق شدند وابسته به کدام گروه هستند. خبرگزاری فارس هم به نقل از سازمان هلال احمر ایران ضمن تایید خبر به گروگان گرفته شدن 7 عضو این سازمان نوشت که این افراد با دعوت رسمی جمعیت هلال احمر لیبی به کشور سفر کردند. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، این بزرگترین عملیات گروگانگیری در شهر بنغازی است پس از سقوط حکومت معمر قذافی در لیبی. پیش از این نیز تعدادی از اتباع ایران در سوریه به گروگان مخالفان حکومت بشار اسد درآمدند. جمهوری اسلامی این افراد را مهندسان شاغل در سوریه و زائران آن کشور مینامد، در حالی که ربایندگان آنها را نیروهایی نامیدند که قصد کمک به حکومت بشار اسد را داشتند. با این حال، در چند ماه گذشته تعدادی از گروگان‌های ایرانی در سوریه آزاد شدند.
در حالی که امام جمعه مشهد به مردم توصیه کرده است که به خاطر گرانی قیمت مرغ اشکنه و پیاز داغ بخورند، روزنامه همشهری گزارش می‌دهد که همراه با افزایش قیمت‌ها، قیمت انواع پیاز هم که تا چند روز پیش بین کیلوی 500 تا 600 تومان بود، حالا در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به 700 تا 1000 تومان رسیده و در سطح شهر به 1400 تا 1800 تومان برای هر کیلو. به گزارش وبسایت کلمه، همچنین بر اثر سوء مدیریت، اینطور که وبسایت کلمه گزارش کرده، ده ها هزار تن پیاز تولید داخل هم در حال نابودی است. با وجود این، پیاز هندی وارد بازار می شود. از شما پرسیدیم که نظر شما درباره این وضعیت چیست؟ آیا شما فکر می کنید که توصیه امام جمعه مشهد چاره ساز خواهد بود؟ برای که نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، می توانید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-21-12-21-12. بریم صدای شما رو بشنویم.
اینجا ایران است، مملکتی که روی تمامی ثروات خدادادی و منابع طبیعی زندگی می کند. امروز به علت مسئولین نابخرد کارش به جای رسید است که به جای تصمیم های کلان کشوری درباره مرغ، درباره اشکنه و پیاز تصمیم می گیرند. وای به حال ما ملت ایران.
امام جمعه مشهد، هر روزی که اونجور گفتی که مردم اشکنه بخورند، آیا خود چند بار اشکنه خوردید؟ دروغ میگویید جانم، دروغ میگویید.
شنیدی یکی مرغ بی دست و پای چنین گفت اسرار دل با خدای؟ که من لایق بستن صف نیم، از این شوق مردم منم شاکیم. ندا آمدش حرص را کم کنند، که با نان و خرما بسی سر کنند. شنیدش یکی طفل زیرک صدای، چنین گفت در پاسخش با خدای. زمانی که خرما و نان شد غذا، نشد مرد 20 روزه این هوا. چطور ترک خوردن به ما گفته اید، و اندر خفا خود چنین فربری.
خواهش میکنم از این کارشناس ها و متخصص هایی که تو امر آشپزی مارد هستن دعوت بفرمایید که طریقه درست کردن اشکنر به ما یاد بدن. واقعا ملت نیستیم.
این ملت ایران میگه خدا را شکر کنن که علمای ما مرغ حرام نکردن، ولی تا آخر عمرشون دیگه نمیتونستن مرغ بخورن.
من آرزو دارم رهبران و مردم ایران به آن بیداری برسند که مساوات و برابری و آزادی اندیشه حق مسلم هر انسان می باشد. والاترین مکتب برای انسان مکتب عشق است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بسیار خوب، حالا زمان اون رسیده که به ملاقات بریم. ملاقات روایتی است کوتاه از زندگی کسانی که در چهار دیواری های به نام زندان زندگیشون رو سپری می کنند. کاری از همکارم آرش حسن نیا. این بار 161 شماره ملاقات و حشمت الله طبرزدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
می گویند از فعالان دانشجویی مورد اعتماد آیت الله خامنه ای بود که برای راه اندازی تشکیلاتی موازی با دفتر تحکیم وحدت که تشکل دانشجویی منتقدی بود از سوی حاکمیت و به ویژه بیت رهبری حمایت می شد. در هفته نامه پیام دانشجو بیش از همه به اکبر هاشمی رفسنجانی و فساد مالی در حکومت نقد میکرد. اما یک بار ورق برای حشمت الله طبرزدی، نشریهش و تشکلی که دبیر کلیش را بر عهده داشت، یعنی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان، برگشت. نخستین بازداشت آقای طبرزدی به سال 75 برمیگردد، پس از افشاگری هایش درباره اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات. پس از آن نشریه پیام دانشجو توقیف، او بازداشت و در دادگاه به 1 سال حبس و پرداخت 1 میلیون تومان جزای نقدی و 5 سال محرومیت از انتشار نشریه محکوم شد. در پاییز همان سال به دلیل برگزاری تجمع‌های دانشجویی و انتشار مجدد نشریه پیام دانشجو 1 هفته بازداشت شد. او در روایتی از فعالیت‌های سیاسی خود در این سالها خود را نخستین روزنامه‌نگار زندانی قاضی سعید مرتضوی می‌داند. 1 سال بعد در سال 76 پس از مطرح کردن دوره‌ای شدن رهبری و پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی پس از ضرب و شتم شدید توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و محاکمه شد. آن محاکمه برایش 1 سال حبس تعلیقی به همراه داشت. در خرداد ماه سال 78 حشمت الله طبرزدی که سردبیری هفته نامه هویت خیش را بر عهده داشت با مطرح کردن تغییر ساختار سیاسی ایران به یک جمهوری دموکراتیک بار دیگر بازداشت شد. او در سال 79 روزنامه گزارش روز را سردبیری می‌کرد که این روزنامه همراه با دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب و دیگر اندیشه آن سال در اردیبهشت ماه سال 79 پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای همگی یک بار توقیف شدند، توقیفی که از آن با عنوان توقیف فله مطبوعات یاد می‌شود. در خرداد ماه همان سال آقای طبرزدی در یک تجمع دانشجویی در پارک لاله تهران بازداشت شد و 3 ماه را در انفرادی‌های 209 زندان اوین گذراند. فروردین ماه سال 80 بازداشت دیگری برای این فعال سیاسی رقم خورد، بازداشتی که همراه با ضرب و شتم بود و بیش از 9 ماه به طول انجامید. در تیر ماه سال 81 حشمت الله طبرزدی و تعدادی از همفکرانش در پی صدور فراخوانی برای بزرگداشت 18 تیر ماه سال 78 در خیابان بازداشت شدند و بیش از 8 ماه را در بازداشت، سلولهای انفرادی و آنطور که خودش میگوید زیر شکنجه‌های مختلف جسمی و روحی گذراند. 2 فرزند او نیز در هجوم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شدند. 1 سال بعد به حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حسن حداد که پرونده ی آقای طبرزدی در آن شعبه رسیدگی می شد بازداشت شد و مدت 3 ماه را در انفرادی گذراند. سال 83 مصادف شد با بازداشت و زندانی شدن 2 فرزندش که 25 روزی را در سلولهای انفرادی گذراندند. در همان سال دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این فعال سیاسی به تحمل 14 سال زندان در برازجان و 10 سال محرومیت اجتماعی برای او حکم داد. اما با تلاش وکیل آقای تبرزدی حکم حبس این فعال سیاسی به 7 سال کاهش یافت. آقای تبرزدی پس از قطعی شدن این حکم و با احتساب بازداشت‌ها و تجربه‌های مختلف زندان 7 سالی را در زندان گذراند. اما آزاد شدن حشمت الله تبرزدی دائمی نشد و او در دی ماه سال 88 پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال و به دلیل حمایتش از جنبش اعتراضی مردم ایران بار دیگر از سوی وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد و حدود 4 ماه را در بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین بازداشت بود. آنطور که آقای تبرزدی در روایت خود از وضعیت این سالهایش می نویسد، این بار قاضی پیرعباسی او را به 9 سال حبس و 75 ضرب شلاق محکوم کرده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 8 سال تعدیل شد. حشمت الله تبرزدی پس از این محکومیت تازه با نوشتن نامه‌ای به مراجع قضایی و حقوق بشری جهانی علیه شخص آیت الله علی خامنه ای و آنچه که به گفته او در این 17 سال بر او و خانواده‌اش رفته شکایت کرده است.
ملاقات بود با آرش حسن‌نیا و حالا وقت المپیک هست. المپیک 2012 لندن، این بار در گزارشی که علی ناظمی از لندن بر ما فرستاده.
هشت ورزشکار بدمینتون زن از المپیک لندن اخراج شدند. این 8 ورزشکار صحنه هایی رو رقم زدن که در المپیک بی سابقه بوده و به عقیده خیلی ها با روح ورزشکاری و روح المپیک سازگار نبوده. این ورزشکاران عضو 4 تیم 2 نفره بودند که در مسابقه با یکدیگر به جای اینکه تلاش کنند ببرن، سعی می‌کردند ببازن تا در مرحله بعدی به حریفی ساده‌تر برخورد کنند. تماشاگرانی که در ورزشگاه سرپوشیده ومبلی شاهد این صحنه‌های غیر ورزشی بودند، این ورزشکاران رو هو کردند. این تماشاگران هر کدومشون 250,000 تومان پول داده بودند که شاهد یک بازی بدمینتون باشند، اما اونها شاهد صحنه‌ای بودند که برگزار کنندگان المپیک لندن اون رو فضاحت بار خوندند. با این حال کمیته برگزاری پولی به کسی پس نمیده، اما این 8 نفر باید لندن رو ترک کنند و به خانه‌های خودشون برن. پس از 4 روز اولین طلای المپیک برای بریتانیا کشور میزبان به دست اومد، اما این طلا بیشتر از همه به نظر میرسه که هنگ 32 توپخانه سلطنتی ارتش بریتانیا رو در هلمند افغانستان خوشحال کرده، چرا که یک همرزم سربازان این هنگ طلا رو برای بریتانیا به دست آورده. هدر استنینگ دختر 27 ساله که به همراه هم تیمیش هلن کلاور در روینگ 2 نفره مدال طلا گرفته، تا 2 سال پیش در این هنگ در جنوب افغانستان خدمت می‌کرده، اما این 2 سال رو مرخصی گرفته تا برای گرفتن مدال تلاش کنه. حالا که مدالش رو گرفته دوباره باید برای خدمت در افغانستان اعزام بشه. یک تماشاگر بازی‌های المپیک به دلیل رفتار نجات پرستانه از سوی پلیس مخفی بریتانیا دستگیر شده. یک طرفدار 36 ساله تیم لیتوانی در ورزشگاه بسکتبال در پارک المپیک بازی تیم کشورش رو برابر نیجریه تماشا می‌کرد و او عضو گروهی بود که ادای میمون در می‌آوردن و صدای این حیوان رو تا بازیکنان نیجریه رو به خیال خودشون تحقیر کنن. پلیس به سمت این گروه حرکت کرد و او به 2 افسر سیاه پوست پلیس سلام به سبک آلمان‌های نازی داد. اسکاتلند یارد او را دستگیر کرده و توضیحاتی درباره حرکتش از او خواسته. و شهر اورورا در ایالت کلرادوی آمریکا، شهری که 12 شهروندش را در حادثه تیراندازی در سینما به هنگام پخش فیلم بتمن از دست داده، این روزها عزادار بوده. اما شهردار این شهر از میسی فرانکلین دختر 17 ساله و شهروند این شهر تشکر کرده که با گرفتن طلای 100 متر کرال پشت المپیک لندن لبخند رو به لب شهروندان این شهر برگردونده.
بسیار خوب گزارش امروز المپیک بود از علی ناظمی که برای ما از لندن گزارش میفرسته. با این گزارش به پایان میبرم مجله شبانگاهی امشب رو. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. موسیقی و بخشای دیگر خبری هست برای شنیدن. من باز میگردم به سوریه خبر. وعده من و شما مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.